ساعت 9 بامداد این صدای رادیو فرداست. آمریکا خواستار گفتگو میان معترضان و دولت ترکیه شد. سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام کرد یارانه خرداد ماه پنج شنبه قابل برداشت است. و ایران به داروهای مشابه داروهای داخلی مجوز واردات نمیدهد. با درود فروان، کیان معنوی هستم. سخنگوی کاخ سفید با ابراز نگرانی از مجازات افراد به دلیل ابراز عقایدشان در ترکیه خواستار گفتگو برای حل اختلاف میان دولت و معترضان در این کشور شد. کتلین هایدن سخنگوی کاخ سفید در بیانیه گفت ما همچنان با نگرانی حوادث ترکیه را دنبال می‌کنیم و از آزادی بیان، حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز دفاع خواهیم کرد. سخنگوی کاخ سفید با تأکید بر اینکه ترکیه از جمله دوستان نزدیک و متحدان آمریکاست گفت ما اعتقاد داریم که امنیت، رفاه و ثبات ترکیه در بلند مدت با حفظ آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و تجمع و رسانه‌های آزاد و مستقل تضمین می‌شود. ما از مقامات ترکیه انتظار داریم از این آزادی‌ها حمایت کنند. درگیری‌ها میان معترضان و پلیس ترکیه وارد 13مین روز خود شده است. در همین حال در پی تجمع هزاران تن از معترضان شامگاه سه‌شنبه در آنکارا پایتخت ترکیه، ماموران پلیس در تلاشند تا با پرتاب گاز اشک‌آور و استفاده از ماشین‌های آب‌پاش معترضان را متفرق کنند. رسانه‌ها گزارش دادند که ادامه درگیری‌های سه‌شنبه شب میدان تقسیم استانبول نیز شدیدترین درگیری در دو هفته گذشته میان مردم معترض و پلیس ترکیه در این شهر بوده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که پلیس آنکارا برای متفرق کردن بیش از 5000 تن از معترضین که خواستار استعفای دولت شدند وارد عمل شده است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد که یارانه مرحله 28م ساعت 24 چهارشنبه 22 خرداد واریز شده و قابل برداشت خواهد بود. مبلغ این یارانه به ازای هر نفر 45500 تومان است. یارانه ماه خرداد نیمه شب چهارشنبه به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. رئیس سازمان غذا و دارو از برطرف شدن نیاز به داروهای ایرانی خبر داد و گفت داروهایی که مشابه ایرانی دارند مجوز واردات نمی‌گیرند. عباس حاجی آخوندی رئیس سازمان غذا و دارو دلیل کمبود داروهای خارجی در داروخانه‌ها را صادر نشدن مجوز واردات آنها دانست و گفت مشکل تأمین ارز حل شده و کمبود دارویی شیب یک رقمی پیدا کرده است. وی پیش از این اعلام کرده بود که با پزشکانی که بیش از حد معمول داروی خارجی برای بیماران خود تجویز کنند برخورد قضایی خواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز سه‌شنبه از نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران حمایت کردند. نیمه شب دوشنبه محمد رضا عارف نامزد اصلاح طلب به درخواست محمد خاتمی از رقابت‌های انتخاباتی کناره‌گیری کرد، اما در بیانیه خود از حسن روحانی نام نبرد و تقاضای حمایت از او را مطرح نساخت. محمد خاتمی در سخنان روز سه‌شنبه خود ضمن حمایت از حسن روحانی گفته است که او خود را متعلق به اردوی اصلاح طلبان نمی‌داند. اما چرا به رغم حمایت احتمالی جوانان از اصلاح طلبان حسن روحانی خود را اصلاح طلب نمی‌داند؟ حسین قویمی این پرسش را با دو تحلیلگر در میان گذاشته است. از شما دعوت می‌کنیم به این گفتگوها توجه فرمایید.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از احزاب اصلاح طلب با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که مشروعیتی برای انتخابات ریاست جمهوری ایران قائل نیست و از هیچ نامزدی هم حمایت نمی‌کند. شاخه خارج از کشور این سازمان اصلاح طلب در بیانیه انتخابات ریاست جمهوری 92 را دارای ماهیت و فرجام آمرانه و استبداد مآبانه توصیف کرده است. با این وجود محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و از رهبران جریان اصلاحات روز سه‌شنبه در سخنانی بر حمایت خود از محمد رضا عارف و حسن روحانی تاکید کرد، اما حسن روحانی را از اصلاح طلبان ندانست.
جناب آقای دکتر عارف بود که خب به حق نماینده اصلاح طلبا بود، هم خودش ادعا داشت هم در مجموعه اصلاح طلبا قرار بگیرد، و به خصوص در این مدت با مواضع بسیار روشن و خوبی که داشت هم نشون داد که حرفی برای گفتن داره، هم پایبند به اصلاحات، هم دلسوز برای انقلاب و جامعه ماست. یکی هم جناب آقای دکتر روحانی بود که انصافا مواضعش مواضع شجاعانه اصلاح طلبانه بود، گرچه ایشون خودش رو متعلق به اردوی اصلاح طلبان نمیدونست.
در همین حال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم از نامزدی حسن روحانی که به میان روی شهرت دارد اعلام حمایت نکرده است. نیما مینا استاد دانشگاه سواس، مدرسه عالی مطالعات خاورمیانه و آفریقا در لندن، عقیده دارد که احزاب گروه‌های اصلاح طلب دیگر در انتخابات شرکت می‌کنند.
بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو تا اونجا که من می‌دونم آقای مزرویی در بروکسل نوشتند و البته آقای تاج‌زاده از توی زندان هم تلویحاً اعلام کردند که رأی نخواهند داد. ولی غیر از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی احزاب و گروه‌های دیگه اصلاح طلب هم هستن که گفتن که حتما شرکت می‌کنن، مثلا مشارکتی‌ها حتما شرکت خواهند کرد.
در همین حال رسول نفیسی تحلیلگر و استاد جامعه شناسی در آمریکا حسن روحانی را تنها گزینه اصلاح طلبان می‌داند.
در مقابل این وضعیتی که در حال حاضر وجود داره، حسن روحانی تنها گزینه که ممکنه نظر اصلاح طلبان رو جلب کنه و تعداد زیادی از مردم رو، به خصوص با توجه که بعضی از این سازمان هم از اون حمایت کردن.
هرچند که حسن روحانی را میتوان از نامزدهای میان روی انتخابات دانست، با این وجود از او به عنوان کاندیدای اصلاح طلب کمتر یاد میشود. اما حسن روحانی تا چه اندازه به جناح اصلاح طلب نزدیک است و آیا میتوان او را یک اصلاح طلب دانست؟ نیما مینا چنین میگوید:
اسم اصلاح طلب که در انحصار کسی نیست، یعنی این بحث این که کی اصلاح طلب واقعیه، کی بدلیه، کی جعلیه و اینا اصلا به نظر من بیمورده. آقای روحانی از هفته پیش که توی تشییع جنازه آقای طاهری شرکت کرد در اصفهان، یک سری مانورای انجام داده برای اینکه پایه اجتماعی اصلاح طلبا رو جذب بکنه به طرف خودش و ظاهرا موفقم بوده، به خاطر اینکه بر این اساس اون کمیته مشاوران آقای خاتمی و رفسنجانی به این نتیجه رسیدن که ایشون رو معرفی بکنن به عنوان کاندیدا، و بر همین اساس هم احتمالاً آقای خاتمی تصمیم گرفتن که اون نامه رو به آقای عارف بنویسن.
رسول نفیسی اما حسن روحانی را از منظر سیاسی بیشتر به دیدگاه‌های اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک می‌داند.
حسن روحانی را از لحاظ شخصیتی و منش من به آقای رفسنجانی خیلی نزدیکتر می‌بینم تا به امثال آقای خاتمی. بنابراین نمیشه به معنای خاصی که از اصلاح طلبی یاد میشه از ایشون هم یاد کرد، و در صحبت ها هم دیدیم که ایشون اصولا مسئله که داشت این بود که میگفت من این فعالیت اتمی رو وقت خریدم و پیش بردم و غیر ذلک. ما ندیدیم که نظر خاص اصلاح طلبانه بده، ولی به طور نسبی ایشون رو میتونیم بگیم که تنها اصلاح طلب موجود در درون این طیفی که در حال حاضر برای انتخابات فعالیت میکنه.
بسیاری معتقدند که محمد رضا عارف برای کنارگیری از رقابت‌های انتخاباتی تحت فشار بوده و در بیانیه او نامی از حسن روحانی و حمایت از وی دیده نمی‌شود. تا آغاز رأی‌گیری برای انتخابات 12 ریاست جمهوری ایران تنها 2 روز باقی مانده است.
حسین قویمی گزارش میداد. اما میرویم سراغ مطالب روزنامه‌های بامداد امروز ایران که در گفتگوی همکار ما فهیمه خضر حیدری با شهرام رفیع‌زاده به آن پرداخته شده است.
اغلب روزنامه‌هایی که نزدیک به اصلاح طلبان هستند یا روزنامه‌هایی که میشه از اونها به عنوان روزنامه‌های غیر دولتی و غیر حکومتی نام برد، امروز گزارش های مفصل، یادداشت‌ها و سرمقاله های خودشون رو به ماجرای کنارگیری آقای محمد رضا عارف و معرفی حسن روحانی به عنوان کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان اختصاص دادن. بهار شرق، مردم سالاری، آفتاب یزد، اسرار، جهان سند و دیگر روزنامه ها از این روزنامه هایی هستن که مطالب مربوط به حمایت از آقای حسن روحانی رو منتشر کردن. روزنامه شرق نوشته که یک روز پس از نهایی شدن ائتلاف محمد رضا عارف با حسن روحانی، تمامی اصلاح طلبان از محمد خاتمی تا احزاب و گروه های اصلاح طلب، مجمع روحانیون و مبارز، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و دیگر گروه ها و احزاب اصلاح طلب پشت سر آقای روحانی قرار گرفتن و اکبر هاشمی رفسنجانی هم حمایت خودش رو از آقای روحانی اعلام کرده. و البته این روزنامه تاکید کرده که در حالی که هاشمی رفسنجانی رو جناح حاکم رد صلاحیت کرد تا اصلاح طلبان و اعتدال گرایان نتونن به در انتخابات پیشی بگیرن از اصول گرایان، اما در عمل برعکس شد و در حال حاضر اصلاح طلبان و اعتدال گرایان به نوشته روزنامه بهار یک کاندیدا دارن، حسن روحانی، اما جناح اصولگرا چند کاندیدا داره، تمام ائتلافهاشون از هم پاشیده و به نوشته این روزنامه در حال حاضر اونها هم در تلاش هستن که کاری بکنن. البته روزنامه شرق هم امروز گفتگوی مفصلی منتشر کرده با آقای حسن روحانی. ایشون گفته شرایط کشور متفاوت هست با سال 88، بحران‌های شدیدی هست و به دلیل اینکه کشور طاقت تنش‌های جدید رو نداره، احتمال اینکه در نتیجه انتخابات دست ببرن یا مسائلی از این قبیل به گفته ایشون کمتر هست.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های مثل کیهان و رسالت هم به همین موضوعی پرداختن که بهش اشاره کردید، اینکه کاندیدای واحدی از جناح اصولگرا معرفی نشده و خواستار این شدن که نامزد واحدی معرفی بشه. مختصر به این هم اگر بپردازیم بد نیست.
بله، دو روزنامه کیهان و رسالت هر دو در سرمقاله ها و گزارش هایی که منتشر کردن تاکید کردن که سه کاندیدای اصولگرا در حال حاضر در صحنه حضور داره. به نوشته این روزنامه ها آقای قالیباف، آقای جلیلی و همچنین آقای ولایتی، البته محسن رضایی و محمد غرضی رو این روزنامه ها به عنوان کاندیدای اصولگرا محاسبه نکردن و تاکید کردن که این سه نفر باید هر چه سریعتر در همین 24 ساعت باقی مانده یک نفر رو از میان خودشون به عنوان کاندیدای نهایی اصولگرایان معرفی بکنن. این نوشته ای هست که نماینده آقای خامنه‌ای در سرمقاله روزنامه کیهان بر اون تاکید کرده، اما روزنامه رسالت گفته حداقل بکنیدش دو کاندیدا، یکی به نمایندگی از جبهه پایداری و یکی به نمایندگی از دیگر اصولگرایان.
بسیار خوب. اما برنامه‌های اقتصادی دولت هم مطرح هست. فوریت‌های اقتصادی دولت آینده رو 24 اقتصاددان معرفی کردند و بعضی از روزنامه‌ها در مورد این موضوع هم نوشته بودند. آقای رفیع‌زاده، وقتمون خیلی کمه.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته که 24 اقتصاددان بر اساس نظرسنجی که از اونها انجام شده تاکید کردن که فوریت‌های اقتصادی دولت آینده اصلاحات در بازار ارز هست، مدیریت نقدینگی و اصلاحات در سیستم بانکی و به ویژه بیشتر از همه اون چیزی که رأی آورده اصلاحات در دیپلماسی اقتصادی ایران هست.
شهرام رفیع‌زاده در گفتگو با فهیمه خضر حیدری. و اما یک خبر در ارتباط با سوریه. یک گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه گزارش داده است که روز سه‌شنبه حداقل 60 نفر از ساکنان شیعه یک روستا در شرق سوریه در حمله نیروهای مخالف دولت بشار اسد کشته شدند. این درگیری یک روز پس از آن صورت گرفت که مردان مسلح ساکن روستا به یک پایگاه مخالفان حمله کردند. در این حمله دو تن از مخالفان کشته شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه گفت تهدیدهای ایران علیه اسرائیل پذیرفتنی نیست. پوتین در نشست پرسش و پاسخ در تلویزیون این کشور در مسکو گفت ایران در منطقه بسیار دشواری واقع است و تهدیدهای آن علیه همسایگانش به ویژه وقتی میگوید اسرائیل باید نابود شود قابل پذیرش نیست. ولادیمیر پوتین در این حال در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفت که شواهدی مبنی بر نظامی بودن این برنامه وجود ندارد و نباید علیه ایران تبعیض قائل شد، اما نگرانی های بین المللی را نیز نمیتوان نادیده گرفت. با با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرها و گزارش های این ساعت دعوت میکنیم تا 15 دقیقه دیگر همراه با ما باشید با فشرده خبرها.